بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث استصحاب، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم انه اورد علی ما ذکره من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار فی ما بظاهره الاطلاق بأن النبوة ايضا من تلك الاحکام ثم اجاب بأن غالب النبوات محدوده والذی ثبت علینا استمراره نبوة نبینا ولا یخفا ما فی هذا الجواب، اما اولا فلأن نسخ اکثر النبوات لا یستلزم تحدیدها فللخصم ان یدعی ظهور ادلتها فی انفسها او به معونت الاستغراء فی الاستمرار فانکشف نسخ و ما نسخ و بقی ما لم یثبت نسخه و اما ثانیاً فلأن غلبة التحديد فی النبوات غیر مجدیت للقطع بکون اهداها مستمره فلیس ما وقع الکلام فی استمراره امرن ثالثاً یتردد بین الحاقه بالغالب و الحاقه بالنادر بل یشک او یشک فی انه الفرد النادر او النادر و غیره فیکون هذا ملحقا بالغالب و الحاصل ان هنا افرادا غالبه و فردا نادرا و لیس هنا مشکوک قابل اللحوق به احدهما بل الامر یدور بین کون هذا الفرد هو الاخیر النادر او ما قبله الغالب بل قد یثبت به اصالت عدم ما اداه کون هذا هو الاخیر المغایر للباقی. مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه بر خودشون یک ایرادی وارد کردن و اون ایراد از این مسئله ای که در رابطه با احکام شرعی بیان کرده بودن نشأت میگیره، چون ایشون فرمودن در باب احکام شرعیه ما میتوانیم استصحاب بکنیم به علت این که اطلاقات احکام را ما تتبع کردیم، استقرا کردیم، تفحص کردیم، ما دیدیم قالب احکام شرعیه مستمر است و دائم است، پس از اطلاقاتش ما استمرار رو می فهمیم، بنابراین هر کجا شک کردیم در بقای حکم می توانیم استصحاب بکنیم برای این که استمرار این احکام رو از راه استقرا و از راه تتبع به دست آورده ایم. حالا اگر کسی عین همین حرف رو در رابطه با نبوات بزنه، بگوید بالاخره اون اطلاقاتی که نبوات را یعنی نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی و سایر انبیاء سلف را اثبات می کند، این اطلاقات هم به حکم غلبه، به حکم عرشبت که استقرا، به حکم تتبع، این اطلاقات دلالت بر استمرار داره، ازش استمرار و نبوت فهمیده میشه. حالا که دلالت بر استمرار داشت، هر کجا ما شک کردیم چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس این همون حرفی را که در رابطه با احکام شرعی گفتیم در رابطه با نبوت هم میگیم. شیخ میرزا از خودشون جواب دادن، فرمودن که اگر یادتون باشد ما اونجا گفتیم اطلاقاتی که محدود نباشه، اطلاقاتی که فوری نباشه، اون اطلاقاتی که محدود به حدی نیست و اون اطلاقاتی که آنی نیست، اونها اطلاقش استمرار داره و هر کجا ما شک کردیم استصحاب میکنیم. اما اگر از اول حکم شرعی محدود به حدی باشه، اگر موقت به وقتی باشه، آیا بعد از اون حد و بعد از اون وقت هم میتوانیم ما استصحاب بکنیم؟ نه. پس اطلاق در صورتی ظهور در استمرار دارد که حکم شرعی محدود به حدی نباشه، موقت به وقتی نباشه. و این نبوات متاسفانه این طوری است، این نبوات محدوده و موقته، برای این که تمام نبوتها غیر از نبوت پیغمبر اکرم همه اینها محدوده. نبوت حضرت موسی زمانش محدوده، نبوت حضرت عیسی زمانش محدوده، نبوت حضرت ابراهیم زمانش محدوده. و چون نبوات محدود به حد هستن، تنها یک نبوت هست که حد نداره و امد ندارد و وقت نداره و تا روز قیامت استمرار دارد، و اون هم نبوت پیغمبر اکرم اسلام هست. پس چون نبوات محدود به حد هستن، اینجا جای استصحاب نیست. مرحوم شیخ از این حرف جواب میدن، میگن کی به شما گفته است که این اطلاقات محدوده؟ درست است نبوت حضرت موسی محدوده و نبوت حضرت عیسی محدوده. ببخشید اون در رو اگه خبون جسر نیست بندش در رو برده. اما در این حال عرض می شود که این حد را ما از خارج استفاده می کنیم. چون دیدیم ناسخ برای شریعت موسی آمده است، می گیم محدوده. چون دیدیم ناسخ برای شریعت حضرت عیسی آمده است، می گیم محدوده. پس این حد را، این تحدید با حی جیمی را، این تحدید را از نفس دلیل استفاده نکردیم، بلکه از خارج استفاده کردیم. و اونجا جای تمسک نیست که خود دلیل محدود باشه، خود دلیل موقت باشه. و الا اگر چنانچه شما تحدیدها رو از خارج به دست آورده باشید، خب این کتابی میتواند بگوید همه نبوتها منسوخ، همه نبوتها محدود، اما نبوت نبی من به دلیل استقرا، به دلیل عرشبت که تتبع استمرار داره، بنابراین جای تمسک به استصحاب هست. پس این حرفی را که میرزا فرموده ان اکثر نبوات محدود به حد هستن و موقت به وقت هستن، این محدودیت را از دلیل استفاده نکردیم، بلکه از خارج ما استفاده کردیم. و اون چرا که ما سابقا گفتیم مانع جریان استصحاب است، جاییست که خود دلیل محدودیت داشته باشه و از خود دلیل توقیت استفاده بشود، نه این که این توقیت و محدودیت از خارج استفاده بشه. این اولا. و ثانیا، اصلا ما با همین که بله با و اما ثانیا، این که شما فرمودید چون غالبا نبوت ها محدوده، پس هر کجا ما شک کردیم از ظن و یلحق الشی بالاعم الاغلب، و این مشکوک را هم ملحق به اغلب میکنیم، میگیم این حرف هم جاش اینجا نیست. این از ظن و یلحق الشی بالاعم الاغلب در جایی است که ما یک افراد غالب داشته باشیم، یک فرد نادر هم داشته باشیم، بعد یک فرد مشکوک هم داشته باشیم. پس ما چند تا مصداق داریم؟ سه مصداق. یکی غالب الافراد، یکی فرد نادر، یکی فرد مشکوک.
حالا این فرد مشکوک را ما باید ملحقش بکنیم. آیا زن میگه شما این فرد را به نادر ملحق کنید یا به اغلب هر شبت که چیز کنید؟ به اغلب. پس این از زن و یلحق و شی بالعمل اغلب شرطش این است: یک فردی نادر بودنش محرز باشد، یک افرادی هم غالب بودنشون محرز باشد، یک فرد مشکوکی هم باشد که ندانیم این فرد مشکوک ملحق است به نادر یا ملحق است به اغلب، بگوییم از زن و یلحق الشیعه بالعمل اغلب. اینجاش اونجاست، اما در اینجا این حرف نیست، برای این که در اینجا ما دو نوع نبوت بیشتر نداریم، یک نبوت محدود و یک نبوت مستمر. نبوت مستمر هم برای ما مشخص نیست. شما رو عقیده خودت میگی نبوت پیغمبر ما نبوت مستمره، اما یهودی که این حرف رو قبول نداره، در یک جهت با ما عرض شود که همراهه، و اون این که بالاخره یکی از نبوت ها مستمره. نمیشود دو تا نبوت مستمر باشه، نمیشود سه تا نبوت مستمر باشه. وقتی ما 124,000 نبوت داشته باشیم، چند تاش باید استمرار داشته باشد؟ یکیش باید الالعبد استمرار داشته باشد، بقیهش الا ولابد باید چی باشه؟ موقت به وقتی باشه، باید محدود به حدی باشه. حالا اینجا یک نبوت بین ما و کتابی مورد بحثه. کتابی میگه همون نبوت نادر که مستمر است نبوت پیغمبر منه. خب ما اینجا نمیدونیم آیا این عین نادر است یا این عین افراد غالبه و نادر غیر اینه. پس اینجا دیگه جای از زن و یلحق و شی بالعمل اغلب نیست. بله، اگر نبوت پیغمبر را یهودی هم قبول داشت نبوت مستمره، بعدن ما در نبوت حضرت موسی در استمرارش که دیگه شک نمی کنیم دیگه، حالا بر فرض محال اگر شک می کردیم، اونجا می رفتیم سراغ محدودها، می گفتیم از زن و یلحق و شیء بالعمل اغلب. اما اینجا ما یک نادر و یک غالب بیشتر نداریم، و الان امر دائر است بین این که این مورد بحث ما، این نبوت مورد بحث ما این همون فرد نادر است یا جزء افراد غالب. پس اینجا جای استدلال به این که از زن و یلحق و شی بالعمل اغلب، جای این استدلال هست یا نیست؟ جای این استدلال نیست. انشاءالله که واضحه. این هم جواب دوم. مرحوم میرزا باز اشکال دیگری بر خودشون وارد کردن و گفتن اگر بیاد این آقای یهودی اینجور بگه، بگه ما از نبوت حضرت موسی چشم میپوشیم، ولی حضرت موسی دارای شریعت بوده است یا نبوده، دارای احکام بوده است یا نبوده، شک داریم احکام حضرت موسی مستمر است یا احکام حضرت موسی محدود و موقت، و شما خودتون گفتید با تتبع با استقرا ما به دست آوردیم که اطلاقات احکام شرعی یعنی احکام صادر عن الله، احکام حضرت موسی هم صادر از کیه؟ صادر عن الله هست دیگه. اطلاقاتی که دلالت دارد بر بیان احکام الله، این اطلاقات به دلیل الاستقراء و تتبع یدل على چی؟ یدل على الاستمرار. از جمله همین احکامی که حضرت موسی برای ما بیش از این نمیخواهیم، ما میخواهیم الان به شریعت موسی عمل کنیم. پس همون احکامی که در شریعت موسی وارد شده است با همون استدلالی که شما نسبت به احکام کردید، با همون استدلال ما میگیم این احکام الان به قوت خودش باقی است و باید ما به اون احکام چه کار بکنیم؟ عمل بکنیم. ایشون میگن نه، متاسفانه این حرفم جاش اینجا نیست. برای این که حکمی را که هر پیغمبری بیان کرد تابع پیغمبری همون پیغمبره، و اون چرا که ما توانستیم اثبات بکنیم نبوت مطلقه موسی بود یا مطلق النبوه بود که سابقا گفتیم نبوت مطلقه بود یا مطلق النبوه، مطلق النبوه، و چون مطلق النبوه بود و اهمال داشت جای استصحاب بود یا نبود، چون نبوت حضرت موسی مطلق النبوه بود نه نبوت مطلقه و خود نبوت قابل استصحاب نبود، احکامی را هم که حضرت موسی برای ما بیان کرده است اینم تابع خود نبوت و قابل استمرار و قابل استصحاب هست یا نیست؟ قابل استصحاب نیست. حالا از رو عنایت بفرمایید. ثم انه قدس سره محقق قومی اورد علی ما ذکره، اونی که در صفحه قبل فرمود، صفحه قبل این بود حرف مرحوم میرزا، فرمود که ان التتبع اول استقرا يحكمان بان غالب الاحكام الشرعيه في غير ما ثبت له حد، این عرض شود که دال است بر چی؟ این دال است بر استمرار، عرض شود که این مستمره فی مالی فی غیر ما ثبت فی شرع له حدون، این اغلب احکام شرعیه لیست به آنیت ولا محدوده، آنیه و محدود نیست یعنی مستمره. خب این همین حرفا اینجا ایشون فرموده اورد علی ما ذکره من قضاء التتبع، از این که تتبع حکم میکرد به غلبت الاستمرار، غالبا احکام مستمر است، فی ما به ظاهره الاطلاق، در اون مواردی که ظاهرش اطلاق هست غالبش استمرار هست، همین ایراد رو در نبوت آورده، فرموده به ان نبوت ایضا من تلک الاحکام، نبوت هم از همون احکامی است که یدل به حکم تتبع و الاستقرا علل استمرار علل دوام، پس می شود استصحاب کرد. ثم اجاب، بعدن جواب داده نه، ما گفتیم تتبع و استقرا یحکمان در اطلاقاتی که فی غیر ما ثبت له حدون، و نبوت از احکامی است که ثبت فیه چی؟ حدون. ثم اجاب به ان غالب النبوات محدوده، غالب نبوات محدوده، والذی ثبت علینا استمراره نبوت نبینا، پس وقتی محدود بود دیگه جای استصحاب هست یا نیست؟ فی غیر ما ثبت گفتیم مستمر، ولا یخفا ما فی هذا الجواب، اما این جوابی را که محقق قمی داده اند دو اشکال داره، اما اولا فلان نسخ اکثر نبوات، اکثر نبوات نسخ شده، نه اینکه خود نبوت محدود به حد باشه، نبوت مطلقه، ناسخ آمده از خارج و او را نسخ کرده، اما اولا فلان نسخ اکثر نبوات، اکثر نبوات که نسخ می شود، این نسخ لا یستلزم تحدیدها، این مستلزم این نیست که خود نبوت هم محدود باشه، نبوت مطلقه اما در خارج آمده از چی شده؟ این نسخ شده، پس نسخ نبوت مستلزم تحدید نبوت نیست. فلل خصم، بنابراین خصم می تواند ان یدعی، ادعا کند ظهور ادلتها، بگد ادله شرع نبوت نبی من یدل علی الاستمرار، ما که نداشتیم که محدود باشه، که ما با نص گفتیم نبوتش از بین رفته است، نه دلیل محدود بوده. فلل خصم ان یدعی ظهور ادله نبوه فی انفسها، خود دلیل او به معونت الاستقرا ظهور ادله فی الاستمرار. خب فنکشف نسخ ما نسخ، بله اونی که نسخش ثابت شد اون روشن میشه، و اما هر کجا برای ما مشکوک بود و بقی ما لم یثبت نسخهو به استمرار خودش و بقا و دوام خودش. این جواب اول. و اما ثانیاً این که فرمودید غالبش محدوده و مشکوک را هم ملحق میکنیم به محدود، میگیم اینجا جایی از دنیل حقوشه هست یا نیست؟ نیست. و اما ثانیاً فل ان غلبت تحدید فی نبوات، صرف این که اغلب نبوات محدود باشه ولو خود دلیل هم محدود باشه، صرف این که اغلب نبوات محدود باشه، این تحدید غیر مجدیت نفعی برای ما نداره. چرا؟ للقطعه، چون یقین داریم یکی از نبوت ها چیه؟ مستمره. و من المحتمل که نبوت مستمر همین نبوت باشه. شما از جیب خودتون گذاشتی روش و گفتید نبوت پیغمبر اسلام مستمره. للقطع، برای این که ما قطع داریم به کون احداها، به این که یکی از این نبوت ها مستمرتون. فلیس ما وقع الکلام فی استمراره، اونی که ما بحث در استمرارش داریم یک امر ثالث نیست، شاید این همونی باشد که ما یقین داریم به استمرارش، ما یکیشا میدونیم مستمره و شاید اون یکی همین یکی باشه. بله؟ اهداهاست، اهداها مستمرتون. فلیس ما وقع الکلام فی استمراره، عرض شود که حالا اهداهما، اگر اهداهما هم باشه یعنی نادر و غالب، اما این نادر و غالب یکی از نبوت ها، اگر هما هم باشد به اعتباری که یکیش نادر است و بقیه چی هستن؟ غالب هستن، ولی اهداهاست. فلیس ما وقع الکلام فی استمراره، اون این که کلام در استمرارش هست، لیس امرن سالسن، این یک امر سالسی نیست که یتردد و بین الحاقهی بالغالب و الحاقهی بالنادر، که ندونیم آیا به غالب ملحقش بکنیم یا به نادر. احتمال میدیم همین مشکوک خود همون نادر باشه. دقت کن، بلی یشکو، شک داره، فی انه الفرد النادر، همین خودش فرد نادر است، او النادر و غیره او، فیکون هاز، اون وقت پس اینطور نیست که دوتا باشد، فیکون هازا ملحقا بالغالب، این ملحق به غالب باشه. ملحق به غالب در وقتی است که نادر غیر از این باشه، ولی ما احتمال میدیم که نادر همین باشه. والحاصل انهنا افرادن غالبه، اینجا ما سه تا فرد نداریم، دو فرد داریم. والحاصل انهنا افرادن غالبه و فردن نادرا، و یک فرد نادر هم بیشتر نداریم. ولیس هنا مشکوکون، اینجا یک فرد مشکوک نداریم که قابل اللحوق به احدهما، قابل اینجا احدهماست، غالب لحوق باشد به غالب یا نادر، اینجور نیست. بل الامر یدور و بین کون هاز الفرد، امر دائر است بین که همین مشکوک این نادر باشه، بین ان یکون هاز الفرد هو الاخیر نادر، یا این که او ما قبله، یا یکی از افراد قبلی که ما جزو غالب حساب میکردیم الغالب، یا این که نه، آیا این فرد جزو نادر است یا این فرد جزو قبلی هاست که غالب هست. بل قد یثبت به اصالت عدم ما ادا، بلکه میتونیم بگیم بالاخره غیر از این نبوت هایی که مذکور هست دیگه نبوت دیگری که نیست که به نبوت به اصالت عدم ما ادا با اصل مثبت اثبات بکنیم که همین نبوت مدعا به، این نبوت همون نبوت نادره هست و همون نبوت چی؟ مستمره. بل قد یثبت به اصالت ما ادا، البته بعضی کتاب ما ادا هم هست که توی حاشیه همیشون آورده، ما ادا هم باشد به اعتبار انبیا، ما ادا باشد به اعتبار مذکور، کون هازا هو الاخیر المغایر للباقی. خب این هم دو اشکالی که ما به جواب میرزا کردیم. ثم اورد علی نفسه، میرزا بر خودش ایراد دیگری وارد کرده به جواز استصحاب احکام شریعت سابقه. نبوت را گفته استصحاب نمی کنیم، چی را استصحاب می کنیم؟ احکام شریعت را، برای اینکه همون تتبع و استقرا یدل علی استمرار احکام، میخواد مال شریعت موسی باشه، میخواد شریعت پیغمبر اسلام باشه. ثم اورد علی نفسه به جواز استصحاب احکام شریعت سابقه، اون شریعتی که المطلقه، اون احکام شریعتی که مطلق هست و توش قید استمرار نشده، موقت هم نیست، و اجابه و از این جواب داده، گفته است که عرض می شود که به ان اطلاق الاحکام مع اقترانها به بشارت مجیء نبینا، اولا که ما همون که امام رضا گفتن نبوت حضرت موسی را قبول داریم که به آمدن پیغمبر ما خبر داده باشه. خب وقتی نبوت حضرت موسی همراه باشد با بشارت به آمدن پیغمبر ما، معناش این است که پیغمبر شما که آمد دیگه شریعت من رایج هست یا نه؟ دیگه رایج نیست. رایج شریعت کیست؟ پیغمبر اسلامه. پس اولا با اقترانش به بشارت مجیء نبینا لا ینفعهم. حالا ممکن است کسی اشکال بکنه، بگه بشارت نبی را این بابا قبول نداره، میگه نه خیر، موسی هم که بشارتی نداده. و رب ما یورد و علی ان الکتابی لا یسلم البشارت المذکوره، بشارت مذکور را تسلیمش نیست و قبولش نداره، حتی یزره، تا این قبول داشتن ضرر داشته باشد برای او، فت تمسک که بل استصحاب، مانع استصحاب بشه، او لا ینفعه، یا اگر استصحاب هم جاری شد به نفعش نباشه. اگر کسی این حرف را زد، خون وقت میتونیم ما یه جور دیگری حرف میرزا را توجیه کنیم، و یمکن و توجیه و کلامه، میتونیم جوابی را که میرزا داده است جوری توجیه کنیم که این اشکال هم پیش نیاد. و یمکن و توجیه و کلام المیرزا، این هوی کلامهی به میرزا برمیگرده، به ان المراد انهو، مراد ایشون این است که انهو اذا لم ینفع الاطلاق، وقتی اطلاق نبوت نفعی نداشت، آیا اطلاق شریعت نفعی دارد یا ندارد؟ اطلاق شریعت تابع چیه؟ اطلاق نبوت. و اونچه که قدر مسلمه است، مطلق نبوت برای حضرت موسی ثابت شد یا نبوت مطلقه ثابت شد؟ مطلق نبوت. و گفتیم اینجا استصحاب کلی قسم دوم جای جریانش نیست، باید کلی را احراز بکنیم استمرارش را، و استمرار وقتی است که نبوت مطلقه باشد، نه مطلق نبوت. دقت فرمودی؟ خب پس یمکن توجیه و کلامه به ان المراد انهو اذا لم ینفع الاطلاق، وقتی اطلاق نفعی نداشته باشد، مع اقترانها بالبشاره، فاذا فرز، حالا اگر این نفعی نداشت، فاذا فرز قضیت و نبوتهی محمله، اگر ما نبوت حضرت موسی را به نحو قضیه محمله پذیرفتیم، یعنی مطلق النبوه، نه نبوت مطلقه، که غیر دالت الا علی مطلق النبوه، فقط مطلق النبوه را دلالت داشته باشه، خب آیا اطلاق احکام به درد این آقا میخوره یا نمیخوره؟ احکام نبوت تابع نبوت اون نبی است دیگه، هر شریعتی دیگه. فلا ینفع الاطلاق، اطلاق احکام نفعی ندارد بعد العلم، چون ما یقین داریم که احکام تبع نبوت پیغمبره، وقتی خود نبوت مهمل بود و نتونستیم استمرارش را با استصحاب اثبات بکنیم، احکام شریعتش هم با استصحاب اثبات نمیشه. فلا ینفع الاطلاق، پس اطلاق احکام نفعی ندارد بعد العلم، بعد از آنی که ما علم داریم به تبعیت تلک الاحکام، به این که این احکام تبع است لمدت نبوه، تابع مدت نبوت حضرت موسی است. خب وقتی تابع بود، وقتی خود نبوت مهمل شد، احکام هم اطلاقش مهمل است یا مطلقه و مستمر؟ مهمل دیگه. فإنها تسیر و عیزن، این احکام شرعیه هم مثل خود نبوت تسیر و هین ازن مهملتن، این می شود مهمل. انشالله که واضحه دیگه. بله بخوانیم یا خسته شدی؟ بله یه حدیث بخوانیم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا علی بن موسی رضا علیه السلام: لا یتم عقل امرئن الا ان تکون فیه سمان و خصال. امام هشتم میفرماید عقل مسلمان تکمیل نمی شود و به کمال نمی رسد مگر اینکه انسان 8 خصلت را در خودش جمع کنه. خصلت اول: الخیر منه معمول، مردم به خیر و خوبی او امیدوار باشند. یعنی کسی باشد که اگر بتواند نفعی برای دیگران داشته باشد، مضایقه نداشته باشد. و شر منه معمول، جوری باشد که مردم هم از شر او در امان باشند. که در یه روایت پیغمبر فرمود: آیا میدانید چرا به مؤمن میگویند مؤمن؟ گفتند: خدا و پیغمبر بهتر میدانند. پیغمبر فرمودند: به مؤمن میگن مؤمن برای این که وقتی وارد قلعه ایمان شد، به مردم اعلان عمومی میکند و امان میدهد. به مردم امان میده، مؤمن یعنی امان دهنده، به مردم امان میدهد، میگه شما از شر زبان من در امانی، شما از شر چشم من در امانی، شما از شر دست من در امانید، شما از شر فکر ابلیسی و شیطانی من در امانید، من به شما ضرر و زیان و خسارتی نخواهم زد. در این روایت هم حضرت می‌فرمایند: الخیر منه معمول و شر منه معمول. خصلت سوم: لا یمل من طلب العمر تو من طلب العلم طول عمره. اگر 80 سال عمر بگیره، اگر 90 سال عمر بگیره، در تمام این مدت 90 سال تشنه علمه، از کسب علم، از کسب دانش، از کسب معرفت احساس ملال و خستگی نمی کند، ملالی پیدا نمی کند. لا یمل من طلب العلم طول عمره. این هم خصلت سوم. خصلت چهارم یادم رفت دیگه. حالا باشه بقیش انشاءالله هفته دیگه خدمتتون.